گفتگوی فرهنگی.
با کوچ غمگنانه و بی‌باورش نشست، بهتی عمیق در دل تاریک این جهان. ما وارثان خدعه و تزویر و حیرتیم، او مردی از سلاله کمیاب داستان. دستم نمی دهد که تماشا کنم تو را، ای روح پرکشیده در آفاق می نشان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، همراهان و همدلان آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، من امین خرمی با افتخار میزبان شما در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب در همین سرچراغی برنامه قرار گرفتم در سال روز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به یکان یکان شما نازنین شنوندگان عرض تسلیت و تعزیت دارم و امید که در دقایق پیش رو همدلانه گام به گام با گفتگوی فرهنگی امشب که نمطش استوار شده بر محوریت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و کرامت، عزت و عظمت ملل مسلمان همراه و همدل ما باشید. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود احدی، پژوهشگر، نویسنده و از کارشناسان ارشد فرهنگی، و جناب دکتر محمد صالح حسین زاده، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. جناب حاج آقا احدی، عرض سلام و وقت بخیر دارم، تسلیت ایام، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز رادیو خوب گفتگو، دستندرکاران خوب این برنامه، مجری توانای صدا جناب آقای خرمی عزیز، و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در خدمت شما هست.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. همچنین عرض سلام و وقت بخیر دارم و تسلیت ایام جناب دکتر حسین زاده، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، مهمان عزیز، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان فهیم این برنامه. بنده اجازه میخوام در تلیه صحبت گرامی بدارم یاد خاطره امام راحل و یوم الله 15 خرداد، و همچنین تبریک عرض کنم دهی کرامت رو، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. ما هم همدلانه با شما و تمامی ملت شریف ایران سوگوار و داغدار هموطنانی هستیم که در حادثه متروپول آبادان قطعا بنا به مشیت و قضای الهی و تحقیقا در سایه برخی از ناملایمات در حوزه مدیریت در نهایت به لقاء الله پیوستند و همچنین تبریکگو هستیم، قرار گرفتن در این ایام متبرک با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و البته امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام و دهی کرامت. مقدمی بسیار کوتاه عرض خواهم کرد با اجازه شما جناب دکتر حسین زاده بزرگوار، بحث رو با حاج آقا احدی بنا به رسم احترام و ادب به لباس مقدسی که ایشون بر تن دارن آغاز خواهیم کرد، در ادامه همدلانه با هر دو عزیز بزرگوار همراه خواهیم شد. از خرداد 1342 تا در نهایت نشستن نهال انقلاب در بهمن 57، دو روح عزت و عظمت در همدلی و دمیدن این روح میان کسانی که ملت غیوری که در برابر رژیم ستمشاهی با تمام سختی ها، مصیبت ها و مصائبی که برای ایران عزیزمون به وجود آورده بودند مسیری پیموده شد که در نهایت با رهبری داهیانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی سرافرازانه از بهمن 57 تا خرداد 1401 خورشیدی که با شما و نازنین شنوندگان هم داریم زیر پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران تنفس میکنیم و به زیست و حیاتمون ادامه میدیم. فراز و فرودهای بسیار مختلف و متعددی داشتیم. بازگردیم به دو فراز از فرمایش مقام معظم رهبری، نخست اتکای ایشون به ملت برای تعیین دولت، و دو دیگر تأکیدی که بر این مسئله داشتن که انقلاب اسلامی قبل از اینکه روی کرد و بنمایه سیاسی داشته باشه رخداد و رویدادی فرهنگی بود. انتشار و صادرات این مفهوم یعنی عزتمندی و جلال و اعتماد به مردم در حوزه خیزش و برخواستن در برابر تفکر استبدادی، استعماری و استکباری در نهایت بسیاری از کشورها و ملل مسلمان رو در قامت الگو قرار دادن ملت شریف ایران برای دست زدن به چنین انقلاب‌های رهنمون شد. در بسیاری از موارد هم موفق بود، برخی از اونها هنوز ادامه داره، مانند آنچه که ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر و قاصب قدس شریف و عزیز در حال انتفاضه هستند، در حال مبارزه هستند و کماکان خون خودشون رو دارن نثار میکنن برای عزت و شرف. همین روی کرد و همین محور نمط این برنامه قرار گرفته، عزت و عظمت ملل مسلمان در مواجهه با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مفهوم کرامت. با همین نگاه کلی پیش از اینکه اصلا بخوایم بحث تخصصی داشته باشیم، حاج آقا احدی، از زاویه دید خودتون تبیین بفرمایید این سه مؤلفه رو، کرامت، عزت و عظمت، زیر چتری به نام ملل مسلمان.
خواهش میکنم، عرض ادب دارم. خب ببینید، کرامت و عزت یک معنا و مفهوم والا و در واقع علو نفسانی است
بی تردید،
و به هر حال انسان‌ها که دارای این جایگاه ویژه معنوی هستن، باید بگوییم مقام ارجمندی و عزتمندی رو در این دنیا دارند. خب اسلام دینی است که همواره پیروان خودش رو دعوت به عزت و کرامت میکنه.
بله بله.
و همیشه این رهنمون از دین اسلام برای پیروان اونها مقدر داشته شده است. و دین اسلام در عمق روح و جان مسلمانان پیریزی شده و نفوذ داشته و دارد. بنابراین اگر بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم و در خصوص مکتبی که امام خمینی پایه‌ریزی داشتن به عنوان مکتب انقلاب اسلامی، مطالبه همینجاست، مطالبه عزت و کرامت ملل مسلمان در زیر لبای و پرچم اسلام بوده و هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابت این توضیح مقدماتی. جناب دکتر حسین زاده بزرگوار، شما هم پیش از اینکه بخوایم وارد بحث تخصصی بشیم، نخست فتح باب و آغازین کلام شما را داشته باشیم، باز هم شما رو هم با همین پرسش مشترک، یعنی سگانه کرامت، عزت و عظمت زیر چتر واحدی به نام ملل مسلمان، خطاب قرار میدم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر به دنبال موضوع کرامت، عزت و عظمت ملل مسلمان هستیم، به نظر من در ابتدای بحث باید ما این موضوع رو در یک منظومه گفتمانی ما باید ببینیم. یعنی ما نمیتونیم یک کلید واژه‌ای به نام عزت رو، کلید واژه‌ای به نام کرامت رو، کلید واژه‌ای به نام عظمت رو به ما هوا ببینیم و با یک نگاه منظومه‌ای، با یک نگاه تفکری به این نگاه نکنیم. خب حضرت امام نگاهی که داشتن نسبت به این مقوله ها برگرفته از اون نظام در حقیقت گفتمانی بودش، برگرفته از اون نظم گفتمانی بود که حضرت امام داشت. خب این نظم هم برگرفته، همونجوری که آجاقان فرمودن، برگرفته از نگاه اسلام، برگرفته از مکتب اسلام سیاسی در حقیقت بوده، یا اسلام ما میتونیم بگیم اگر به صورت خیلی در حقیقت جزئی خواسته باشیم به این بحث نگاه کنیم، ما میتونیم عزت، عظمت و کرامت رو جزئی از مکتب امام در حقیقت راحل ببینیم. خب یک بحث کاملا مشخصی هستش. ما اگر خواسته باشیم شروع انقلاب اسلامی رو از سال 41 در نظر بگیریم تا الان که قریب به تقریبا 60 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره، این انقلاب از شروعش تا الان به دنبال ایجاد کردن، به دنبال دادن عزت، کرامت و عظمت به مسلمان‌ها بوده. اصلا انقلابی که صورت گرفته برای بازگرداندن این عزت به مسلمان‌ها بوده، بازگرداندن این کرامت به جامعه ایرانی بوده. وگرنه اگر این عزت به معنای واقعی در نظام گفتمانی اسلامی وجود نمی داشت، خب نیازی به انقلاب کردن نبود. یعنی عملا نیازی به این نبود که امام راحل بیاد با نگاه به مردم، با اعتماد به مردم، با اتکا، همجور که شما به درستی فرمودید، با اتکای به ملت بیاد یک قیامی رو بکنه، یک انقلابی بکنه و عملا یک رژیمی رو سرنگون کنه و بیاد پایه‌گذار و خدمت شما هست که بنیانگذار یک انقلاب اسلامی دوست. که ماهیت اون فرهنگی هستش بشه. خب نیازی وجود نداشت، ولی چون عزت وجود نداشت، چون کرامت و عظمت اسلام به معنای واقعی، عظمت مسلمان به معنای واقعی مورد نظر نبود، خدشه‌دار میشد، پامال میشد، بله. امام ورود پیدا کردن و تونستن نقشه، خدمت شما عرض کنم که دشمنان رو در این منطقه خاص، منطقه غرب آسیا خاص، جامعه ایران رقم بزنن. ما نباید به این انقلاب با یک نگاه دقیقت حاشیه‌ای، با یک نگاه دقیقت ساده ما نگاه کنیم. خب عملا انقلاب اسلامی که رقم خورده، ماهیت و هویت یک جریان استکباری رو به چالش کشونده، عملا با چالش اساسی روبرو کرده. اگر قرار بر این باشد که جامعه عزتمند نباشد، اگر قرار بر این باشد که جامعه از کرامت لازم برخوردار نباشد، عملا استکبار شاید در ظاهر از این جامعه یا ملل مسلمان دور باشه یا رخ بس باشه، ولی از جهت محتوایی اثرگذار هست، تاثیرگذار هست، کما اینکه ما داریم میبینیم در این سالها که انشالله اگر جزء سالات از دالی هم باشه ما دقیقتر ورود میکنیم، میبینیم در این سالها محسوستر با نگاه دقیق جنگ شناختی ورود کردند که این عزت رو و این کرامت رو از مسلمان ها بگیرند و اسلام رو به ما هو اسلام برگردانن، به اسلاف خودش، اسلافی که امثال آقای عبده و امثال سید جمال و امثال اینجور افراد، اینجور متفکرین در قد بهش توجه کردن، منتها در اون زمان اون عزت و کرامتی که مد نظر هست، اون شاخصه عظمتگونهی که ما به دنبالش هستیم و اون رو در نظم گفتمانی از امام دنبالش هستیم، قطعا اون موقع وجود نداشت. و خدمت شما عرض کنم که الان هم به دنبال این هستن که دوباره یک اصطلاح میشه گفت که برگشتی به اون در حد اصلاف خودشون داشته باشن و جامعه رو به معنای واقعی از محتوا تویی کرده و اون عظمت رو، اون جلال رو، اون جبروت رو، اون عزت رو از مسلمان ها و ملل مسلمان بگیرن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از طرح مقدمه هر دو عزیز عالی مقام. کماکان و این تمنا رو دارم از هر دو عزیز من که بتونیم در قالب گفتگو بیشتر مباحث رو مطرح کنیم. منت بگذاری بر من کمترین ایجاز در کلام رو رعایت بفرمایید و البته عرض سلام و درود احترام دارم به خدمت محضر جناب دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند و عرض تسلیت سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. قربان، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من هم از سلام و عرض تسلیت دارم رحلت امام عزیز، چهره‌ای که اسلام رو حیاتی دوبارش بخشید به همه ملت عزیز و شریف ایران اسلامی.
سپاسگزارم جناب دکتر منتظری. در خدمت جناب دکتر احدی، حجت الاسلام المسلمین، جناب دکتر احدی پژوهشگر و نویسنده و کارشناس ارشد فرهنگی و جناب دکتر محمد صالح حسین زاده از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام هم هستند.
من عرض سلام دارم خدمت عبد و عزیز و التماس دعا دارم.
سپاسگزارم جناب دکتر منتظری. بحث ما بحث عزت و عظمت و کرامت ملل مسلمان زیر رهبری و چتر حمایت داهیانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. می‌دونم دقایقی با صحبت‌های جناب دکتر حسین زاده زمانی که پشت خطوط ارتباطی بودید همراه بودید. از زاویه دید خودتون تبیین بفرمایید. ببینید، می‌خوام کمی متمرکز شیم بر آنچه که طی سال‌های اخیر من از فرمایشات و جمله پایانی جناب دکتر حسین زاده وام می‌گیرم. در حقیقت آنچه که طی سالهای اخیر بیشتر داره به چشم میاد، یعنی مفهوم عزت بخشی و عظمت بخشی در قالب جنگ شناختی طبق فرمایش جناب دکتر حسین زاده که دول استکباری و استعماری برای پایمال ساختن تمامی ارزش‌ها و آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تا بن دندان ایستادن برای این مسئله، در خدمتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خود واژه عزت در فرهنگ عرب میگن که ارزان عزاز، یعنی زمین سفت و محکم و نفوذ ناپذیر. وقتی انسان به این خصیصه دست پیدا بکنه، یعنی استقامت و پایداری و راستقامتی در برابر باطل و همچنین در دفاع از حق برسه، این فرد عزیز، سربلند و مقتدر و توانمند هست.
بله،
برای رسیدن به این ویژگی در فرهنگ اصیل ما، به ویژه در رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم و رهبری چند نکته حائز اهمیت است. نکته اول که عمدتاً هم ریشه در مفاهیم دینی ما داره. ما اعتقادمون به این است که عزت از آن خداست. در حدیث نبوی هم داریم خداوند می‌فرماید که هر کی می‌خواد عزیز بشه باید بنده من بشه.
درود. بله.
که به خدا بگوید آری عزیز می‌شود. که به شیاطین بگوید نه عزیز می‌شود. امام قرص و محکم به همه شیطان ها در رأس استکبار جهانی نه مقدس گفت و در مقابل تمامیت آنها ایستاد، مقاومت کرد، عزیز شد و سربلند شد. امام عزیز از همون روزهای آغازی ورودش به ایران اسلامی بحث قطع بابست که دیگر از راه های رسیدن به عزته. امام تشخیصش در این بود که تا زمانی که زنجیرهای وابستگی به غرب چه در حوزه های تفکر و اندیشه، در حوزه های فرهنگ، در حوزه های اقتصادی قطع نشه،
بله،
ما به عزت و سربلندی دست پیدا نمی کنیم. لذا امام به تعبیر من ابراهیم صفت خبر تیزش رو زنجیرهای وابستگی گذاشت تا این ملت گسسته بشن، از وابستگی به وارستگی برسند. از آن بیدیم شعارهای انقلاب هم که امام پرچمدارش هست در گام نخست تمام از استقلال سخن به میان میآورند، سپس آزادی و نتیجهش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این نکته نکته مهمیست که همین رو ما در زمان رهبری ارزشمند مقام معظم رهبری هم میبینیم که همیشه من کمتر بیاد دارم که مقام معظم رهبری در سخنرانی های موضوعی و مناسبتی در آغاز از امام عزیز شروع نکنن و بعد هم فهمیدن در جایی که گرچه امام در بین ما نیست اما راه روشن امام پیش روی ما. در جایی هم فهمیدن که در حقیقت در هیچ جای جهان این انقلاب بدون نام امام خمینی شناخته شده.
بله بله بله.
احساسی نیست. در حقیقت در مقام معظم رهبری اندیشه عزت بخش حضرت امام رو دوباره واکاوی میکنن، شکافی میکنن، تحلیل میکنن و قلمرو به نگاه جامعه رو معطوف میکنن به اندیشه امام. و بعد هم خوب باید بیدیم که امام به خاطر این بحث عزت بخشی اومدن یه شفاف سازی کردن تصویر روشنی از اسلام حقیقی. اون اسلام حقیقی است که عزت و کرامت میده به انسان. و بعد امام تقسیم بندی از اسلام ناب و اسلام آمریکایی داشتن، برای هر کدوم شاخصه هاش رو هم مطرح کردن. مسئله دیگه که با حضرت امام برای تأکید داشتن چون در این کرامت هم هست، بحث باور عمیق به عوامل معنوی، به سنت‌های الهی، به تفکر، به توسل، به ارتباط با اهل بیت اسلام طهارت. شما می‌بینید در نقطه اوج سختی ملت در دوران دفاع مقدم می‌بینیم عملیات های بزرگ و با شکوه و ستار هر کدوم با رمز خاصی آغاز میشن که هر کدوم ریشه در نام یکی از اهل بیت عصمت طهارت داره. و امام میخواد باز و حتی در جنگ هم داره نشون میده که مؤلفه های عزت، مؤلفه های سربلندی ما کجاست. این که در دوران دفاع مقدس میبینیم که در رزمنده های عزیز ما پیشنهادی بندی انتخاب میکنن با مزین شده به نام اهل بیت عصمت طهارت، اینا جلوه های کرامت ما، جلوه های بزرگی این ملت محسوب میشه. ما باید دستمون رو در دست چهره هایی بذاریم که در پیش خدا عزیزن. اون دستمون تو دست اونا گام در مسیر راهی میذاریم که ما نشون دادن این ملت میشه ملت عزیز و سربلند در
تحقیقا همین گونه است. جهان. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر منتظری. قطعا تلمس کردن از محضر شما بسیار دلچسپ است. چه کنیم که شتاب سالی‌ها بر ما افسون. ملتمس دعای خیرتون هستیم. سپاس که همدل بودید. یا علی خدا نگهدارتون باشه. من امین خرمی گفتگو کردم با جناب دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خب جناب دکتر احدی حاج آقا میخوام شما رو خطاب قرار بدم، هم از فرمایش جناب دکتر حسین زاده هم از فصلی از فرمایش جناب دکتر منتظری وام میگیرم. قطعا مسئله به نام عزت عظمت و کرامت مسئله ای نبوده که مقفول واقع مانده باشه. ما از آغازین روزهای تولد اسلام ناب محمدی که بر شاهد نازل شدن قرآن بر سینه حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه بودیم تا به امروز این مسئله وجود داشته، اما به کجا رسیدیم در این سیر تصور تاریخی که ناگهان با پرچمداری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بار دیگر این مؤلفه، یعنی تغییر مؤلفه اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی می شود سرمنشأ تمامی مستضعفان، تمامی افرادی که به سطوح آمدن از جبر استکبار، اون هم با همین سه کلید واژه آشنا در دین هدایتگر و مبین اسلام، کرامت، عزت و عظمت. حضرت امام چه چیزی رو دیدن که سراغ این سه کلید واژه رفتن میان این همه کلید واژه‌ای که در دین هدایتگر و مبین اسلام وجود داره؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوبی رو شما مطرح فرمودید. مهربانی. که جای این داره که توضیحاتی در این خصوص از این بنده کمترین به سمع و نظر شما
عزیزی مهربانی
برسد. خب امام خمینی بنیانگذار مکتبی به نام مکتب انقلاب اسلامی هستند. اندیشمندان این عصر رو عصر امام خمینی می نامند.
بله.
در واقع ما در اینجا دو بازی زمانی داریم، قبل از امام خمینی و انقلاب اسلامی.
درسته.
بعد از امام خمینی و انقلاب اسلامی. قبل از امام خمینی هیچ فردی جرأت و جسارت این رو نداشت که در محافل بین المللی و سیاسی حاضر بشود و بگوید مکتب اسلام، اسلام رو به عنوان یک مکتب و یک محوریت معرفی کنن. هیچکس این شجاعت رو تا قبل از امام خمینی نداشت. حالا در زمان امام خمینی فردی آمد و فریاد میزنه در محافل بین المللی و سیاسی که اسلام مکتب است، اسلام محوریت است. ما این موضوع رو تا قبل از این صرفا میتوانستیم در مشرق شناسی احیانا جستجو کنیم و ببینیم، ولی امام خمینی در عرصه بین المللی و سیاسی فریاد زدند که اسلام یک مکتب است. خب این اندیشه های حضرت امام بود. امام خمینی به دنبال این بود که این عزت و کرامتی که مسلمانان در واقع به شکل انفعالی در اختیار استکبار و استعمارگران قرار داده بودن به دست بیارن، باز یابن. این ملل مسلمان تا به الان، یعنی تا زمان عصر امام خمینی در دفاع به سر میره. حالا دیگر زمانش رسیده که اسلام و چهارچوبهای اصیل اسلام و انقلاب اسلامی صادر شود و نشر پیدا کند. خب ما این موضوع رو و این مواضر و این اصول و این چهارچوب رو از کتاب کشف الاسرار امام خمینی در سال 1323 گرفته تا مکتوبات ایشون در سال 1368 میتونیم جستجو کنیم.
درود، درود بر شما.
خب این موارد بر اصولی و بر پایه‌های استوار هست که اجازه بفرمایید سه مورد، چهار موردش رو بسیار مختصر به سمع نظر شما برسونم. اول اسلام بود. امام خمینی به عنوان یک فقیه جامع الشرایط از سیاست شروع نکرد، بلکه از اسلام شروع کرد. موردی که در عمق روح و جان مسلمان ها نفوذ دارد و رسوخ دارد، اسلام. امام خمینی از سیاست شروع نکرد چون یک فرد سیاسی نبود، بنابراین مورد استقبال همه مسلمانان قرار گرفت. این اسلام واقعی و این چارچوب اسلامی، عزت و کرامت مسلمان ها که تا وقتی که در بعد از قرون وسطا این مسلمان ها بودن که با انتقال اندیشه و تفکر خودشون در دانشگاه و اندیشگاه کدا توانستند که پرچم پیروزی رو به عبارتی در دست داشته باشه. دومین گزینه‌ای که در اندیشه‌های حضرت امام بسیار مهم ما میتوانیم جستجو کنیم، مردم هستند، مستضعفین هستند. در واقع امام خمینی مردم رو سردمدار همه در واقع حاکمیت‌ها و دولت‌ها می‌دانستند. این مردم هستند که دولت‌ها رو حرکت می‌دن، حکومت‌ها رو حرکت می‌دن. و در اندیشه‌های حضرت امام دولت‌ها قیم مردم نیستند. به تعبیر حضرت امام خدمتگزار مردم هستند.
بله.
این مردم هستند که باید قدرتمند بشن و این مردم هستند که باید به شکوفایی و بالندگی معنوی، فکری و حتی مادی برسند تا بشود یک دولت قوی و یک حکومت قوی اسلامی تشکیل داد. گزینه بعدی که ما باید در خصوص اون صحبت کنیم که در چارچوب اندیشه های حضرت امام و پیریزی مکتب انقلاب اسلامی بسیار مهم بود، عدالت و قانون هست. امام خمینی برای قانون احترام و اهتمام ویژه‌ای قائل بودند. خوب اندیشمندان میگن احترام بسیار زیادی برای قانون قائل بودن. من دیگه باید اینجا عرض کنم که امام خمینی قانون رو مقدس میشمردن و هیچ استثنایی هم قائل نبودن. حتی قوانین دول غیر اسلامی رو هم ایشون مقدس میشمردن. چرا؟ چون هر کس که تخطی از این قانون کنه در اندیشه های حضرت امام مرتکب حرام شده است. قانون در اندیشه های حضرت امام جایگاه ویژه‌ای دارد. در خدمت شما هستم.
خدمت تعریف ما بسیار بسیار لذت بردیم و کاملا به جا نکته‌ای که اشاره فرمودید.
این نکته‌ای من
حتما بله من می‌خواستم اتفاقا عرض کنم که در راستای فرمایشات حاجی آقا نکته‌ای هست جناب دکتر حسین زاده بشنویم.
آره اجازه بفرمایید که در حقیقت بحث یک حالت مباحثی در حقیقت بگیره. من فکر می‌کنم آره زیباتر باشه. من پرو فرموش آج آقا یک نکته به ذهنم رسید، اون اینه که امام از ابتدای انقلاب عملا میدونست که اگه قرار باشه یک دیگرگونی در این کشور اتفاق بیفته، قرار هست یک تحولی در این کشور اتفاق بیفته و یا به معنی واقعی قرار یک انقلابی در این کشور اتفاق بیفته، این انقلاب باید متکی بر مردم باشه.
بله.
باید متکی بر ملت باشه. پس باید واژه‌هایی، مفاهیمی انتخاب بشه که این واژه‌ها و مفاهیم ضمن این که از یک انسجام کافی و لازم برخورداره، مخاطبش هم مردم باشه، یعنی از جانب مردم مورد پذیرش واقع بشه. شما نگاه کنید واژه‌هایی رو که از امام به کار میبره، میگه عزت، یک واژه کاملا روانشناختیه. عظمت، درست. یک واژه کاملا روانشناختیه. درست. حالا بله بحث‌های جامعه شناختی هم توش هست، منتها اون چیزی که من میخوام بهش توجه بکنم بحث روانشناختی هستش. خب تمام انسان ها ذاتن دوست دارن عزیز باشن، ذاتن دوست دارن کریم و کرامت داشته باشن. خب یقینا من حسین زاده اگر قرار باشه مفاهیمی رو درک کنم، مفاهیمی رو با نگاه جامعه شناختی درونی کنم، جامعه پذیر بشم نسبت به مفاهیم، قطعا اون مفاهیم رو انتخاب میکنم که ریشه درونی داشته باشه برای من.
درست.
من طبعا ماهیتن و هویتن به دنبال اون باشم. شما نمیتونی یک نفر رو پیدا کنی به نظر من در هیچ جای دنیا، یعنی نه فقط جامعه مسلمان ها بلکه در جامعه لیبرالی هم همجور نمیتونی پیدا کنی یک نفر رو که بگه من دوست ندارم عزیز باشم، من دوست ندارم عظمت داشته باشم، من دوست ندارم کرامت داشته باشم. امکان نداره.
درست.
یک کلید واژه و یک مفهوم واقعی و ریشه‌ای هستش. برای همین به نظر من حضرت امام با زیرکی، چون میدانست که این بار باید بر دوش این مردم، بر دوش این افراد، تک تک افراد این بار باید حمل بشه، حضرت امام اومد چیکار کرد؟ تاکید کرد برای واژه‌هایی که توسط همین افراد مورد پذیرش واقع بشه.
نکته بسیار بجا و درستی بود. حالا اتفاقا در همین راستا اگر که زمان برنامه اجازه بده کمی هم به نقل قول‌های متفکران بزرگ جهانی در مواجهه با نخست شخص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دو دیگر مفهوم انقلاب اسلامی هم ارجاع و اشاراتی خواهیم داشت. حالا مثلا به عنوان مثال خیلی کوتاه الان بخوام عرض بکنم، فوکو به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ متأخر در جهان غرب وقتی میاد جهان